بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در تروک احرام بود و رسیدیم به لباس دوخته شده برای محرم. گفتیم کفاره داره. بحث در اینجا آمد که اگر متعدد بپوشد کفاره متعدد می شود یا نه. گفتیم این مسئله مرتبط می شود به مسئله تداخل اسباب و مسببات که آیا عند تعدد سبب حکم هم متعدد می شود یا نمی شود. به همین دلیل گفتیم بریم سراغ این مسئله اصولی و اینو به طور فشرده تنقیح کنیم و یادآوری کنیم اون چرا در اصول خوندید. بعد بیام در مسئله لباس مخیط و دنبال کنیم مسئله خودمونو. تاریخچه‌ای برای مسئله تداخل اسباب و مسببات عرض کردم. بعد گفتیم مقدماتی داریم. مقدمه اولا تفسیر تعدد اسباب و تعدد مسببات معنیش چیه؟ این رو دیروز شرح دادیم. بعد رفتیم مقدمه دوم درباره این مطلب که محل بحث جایی است که قابلیت تعدد داشته باشه اما چیزی که قابلیت تعدد ندارد بحث در تعدد مسببات به تعدد اسباب معنی نداره. این مقدمه را هم شرح دادیم. بعد رفتیم سراغ مقدمه سوم و آن این است که لازم نیست بس در قضایای شرطیه باشه. ازا افترت فعلیک الکفاره لازم نیست به صورت قضیه حملیه هم باشد بس در اونجا خواهد بود و زیرا قضایای حملیه قابل تبدیل به قضایای شرطیه هستند، قضایای شرطیه قابل به تبدیل به قضایای حملیه. اینا مطالبی بود که دیروز گفتیم. من یه اشاره کوتاهی بهش کردم تا اتصال به بحث امروز پیدا کنیم. و اما مقدمه چهارم مقدمه مهمی است. دقت کنید منحصر به انجام نیست در ابواب مختلف فقه و اصول. این بحث ساری و جاری است. و آن این است که سبب و مسببی که ما در اینجا میگیم به معنی سبب و مسبب فلسفی نیست. در فلسفه میگن مثلا آب باران باعث احیاء زمین میشه. خب یه مسئله تکوینیه، آب باران است و احیاء میشه. یا مثلا این ضربه با شمشیر سبب قتل فلان کس میشه. خب اینا سبب و مسبب حقیقیه. در عالم تکوین اسباب و مسببات حقیقیه داریم و که در بحث فلسفه که روی تکوینیات و واقعیات بحث میشود اونجا سبب و مسبب به اون معناست. اما یه سبب مسبب داریم در امور اعتباریه، باب احکام، احکام تکلیفی، احکام وضعی. وقتی میگیم سبب و مسبب معنیش این نیست که واقعا تأثیر عینیه تکوینیه میگذارد. یه وقت شما یه باری برمیدار رو دوش یک کس میذاری در عالم خارج، در عالم تکوین، خب یه واقعیت. اما یه وقت میگی لله علناس حج البیت، این حج رو بر دوش مردم که مستطیعن گذاشتید، این حج رو بر دوش اونها گذاشتید، در عالم خارجه یا در عالم اعتباره، چیزی رو دوشش نگذاشتید. این یک اعتبار عقلایی است که دارای آثار فراوانی، ثواب، عقاب، نظم اجتماعی، ترقی روحی انسان در عبادات، اینا اعتبارات تمام احکام چه تکلیفی باشه چه وضعی باشه، اعتبارات عقلاییه لها آثار کثیره. وجوب جعل بر دوش کسی است در عالم اعتبار، نه در عالم خارج. مثال از تکوینیات هم ببخشید، از احکام وضعیه هم بزنم. زوجیت، یه وقت یک کتاب اینجاست، هازا فرد، یک کتاب دوم میذارید روش، هازا زوجون. خب این فردیت و زوجیتی هست در عالم تکوین و خارج. این کتاب فرد بود، بعد دوتا شد زوج. اما در عالم عقد بین زن و مرد وقتی شما زوجتو میگید، این در عالم اعتبار اینا میان کنار هم، و لهو احکام نفقه و مهریه و تمکین و فرزندانی که از اینا منعقد می شوند و آثار زیادی داری. اما زوجیتی که ما میگیم زوجتو، مثل این که اون دوت کنار کتاب کنار هم میذاریم که نیست. ای بسا زوج در شرق است و زوجه در غرب، میگیم زوجتو، اینا زوجیت حاصل میشه. بعدم میگیم طلاق یله و رهاست، طلق تو، آزادش کردم، در حالی که کنار هم در یه خانه ممکن باشه بعد از طلاق. در تکوین کنار هم نیستن زوجیت، در طلاق جدای هم نیستن، در عالم اعتبار که اینا میاد. پس ما در فقه و اصول سر و کار با عناوین اعتباریه داریم که عقلاییه است و لها احکام کثیره، و این احکامش هم خیلی مهمه. اعتبار میگن واقعیت ایجاد نمیکنه. من از شما سوال میکنم، وقتی میگه لله علی الناس حج البیت، چه واقعیتی ایجاد میشه رو دوش من؟ یه بار سنگینی آمد دوش من در خارج؟ یا وقتی میگم زوجتو، یکی در شرق یکی در غرب، زوجیت حاصل شد، در خارج چی میشه؟ عوض میشه؟ تکوینش چیه؟ عرف و قلاص، اون اعتباره. در خارج قبل از گفتن زوجتو و بعد از آن از نظر تکوین اینا کنار هم قرار بگیرن؟ نیست، بلکه در عالم اعتبار اینا با هم کنار هم. در موقع طلاق هم میگید از قید زوجیت یله و رهاست. اولا زوجیت یه قید میدونید، قید در عالم اعتبار، نه قید در خارج. اینا رو با نق به هم نبستن زوج و زوجه رو. یله و رهاست، این راهای در عالم اعتبار میشه. این اعتبار که میگیم نه معنی خیال خامه، اینا اعتباراتون عقلائیه لها آثار، اصلا زندگی بشر با این امور اعتباریه میچرخه. شما ملاحظه میکنه الان زندگی بشر در قسمتهای مختلفی از زمین بر دلار میچرخه، این دلار یه امر اعتباریه، منتها لها آثار، پشتوانه داره، یک تک کاغذه، ولی نصف دنیا رو ممکنه به چرخونه. امور اعتباری آثار قوی و عجیبی دارن در آدم خودشون. نتیجه بگیرم، منشأ اعتبار خیال اعتبار بد، ولی خود اعتبار یه امری می شود در آدم ذهن و له آثار. خود اعتبار ذهنیه، چطور؟ اونم خود یه بحث مفصلی داره اعتباریات و تکوینیات. من به اندازه ای که در این بحث لازمی میخوام بگم. حالا ما میگیم پوشیدن لباس مخیط سببون للکفاره، این سببیت سببیت تکوینی خارجیه نیست، این سبب اعتباریه. سهو کردن در نماز از سهو سبب لوجوب سجدت سهو، سبب میگیم، این سبب مثل سبب مسبب خارجی نیست. آتش میسوزاند و آب خاموش میکند و چاقو میبرد و باران زمین رو زنده میکنه، سببیت خارجی نیست. بنابراین نتیجه بگیرم این که بعضی ها آمدن احکام سبب و مسبب تکوینی رو در اینجا جاری کردن درست نیست. میگن تداخل اسباب باید بگیم. چرا؟ لأن الاسباب المتعدده لا يرد على مسبب واحد، محاله. بله، در عالم تکوین محاله یه مسبب دو علت تامه داشته باشه، توارد علتین تامتین علی معلول واحد امکان داره در خارج؟ نه. زید علت تامه قتل ام باشه، امرم علت تامه قتل ام باشه، من میشه دو نفر هر دو علت تامه جدا جدا برای قتل یه نفر باشن؟ معنا نداره. توارد علتین تامتین علی معلول واحد محاله. آمدن این آوردن در بحث امور اعتباریه، اینجا درست نیست. در مسائل، خوب دقت کنید اینجا رو، در مسائل اعتباریه مسئله حسن و قبح مطرحه، نه محال و ممکن. مثال میزنم، شارع مقدس آمد روزه امروز اول ماه رمضان واجب کرد، دوباره بیاد واجبش کنه، محال نیست، قبیحه، تحصیل حاصله. سه باره بیاد،
تحصیل حاصل هم محال عقلیه آقا، تحصیل حاصل خودش محال عقلیه.
نه، تحصیل حاصل که میگم یعنی میگن قبیحه. آقا جون از مرحله پرد شدید، من نمیشم دوباره انشا بکنم بگم هازا واجبون، دوباره انشا کنم هازا واجبون. انشا خفیف المعونه است، کاری نداره، یا باید تأکید بشه یا قبیحه. بگیم وقتی که این واجبه دوباره چطور اتاق یه با گذشتی رو دوشی دوباره میذاری؟ این انشاء دوم یا تأکیده یا قبیحه، محال نیست. میشه یه مولایی باشه گزافه گو باشه، ده بارم انشا بکن یه چیزی رو، ده بارم واجب کن یه چیزی رو، امکان داره. توجه دارید؟ بنابراین تعدد علتین تامتین و توارد بر معلول واحد محاله مال فلسفه است. اینجا باید بگید تکرار ایجاب قبیح، دومی لغو یا تأکید، اینا باید بگید. سبب سبب تکوینی که نیست، تکرار، اما این تکرار محال عقلی نیست، محال عقلی نیست، بلکه چیه؟ این قبیح هست که مولا چیزی رو که واجب کرده دوباره بیاد انشاء وجوب درش بکنی. لغوه
واحد من جهت واحده میشه، هم حسن باشه هم قبیح باشه.
بسیار خوب، پس بحث حسن و قبعه، نه بحث محال و ممکن. خلاصه کنم، این یه مسئله است در تمام فقه، در تمام اصولم میاد، خیلی جهام آمده مخلوط و هم شده. از زمانی که خلط بین امور اعتباریه و تکوینیه در اصول و فقه ما شد، خیلی مشکلات به وجود آمد. حالا باید اینا جدا کنیم. ما در اصول و فقه دنبال احکامی هستیم که امور اعتباریت و بر محور حسن و قبع دور میزند، نه امور حسن و قبع امر عقلایی است، نه امر عقلی. توجه دارید؟ بناهن علازاله. حالا این مسئله، این مقدارش من در اینجا گفتم، این مسئله دامنه داریست. خلاصه کنم، اونی که به درد اینجا میخوره من میخوام بگم این است که شما با استدلالات عقلیه فلسفیه نمیتوانید مسئله تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب رو حل کنید. بگید محال است توارد علتین تامتین برمال. علت ما اینجا نداریم، اینجا موضوع است و حکم. سبب موضوعه. شما میگید چی؟ میگید من لبس المخیط علیه الکفاره. سبب همین من لبس است، موضوعه. ما در اینجا یه موضوع داریم، یه حکم، اسمش گذاشتیم سبب و مسبب. موضوع داریم حکم. شما میگید عدم نجسون، عدم موضوعه. دم که سبب نیست، دم موضوعه، حکمش نجاسته. در احکام موضوع داریم و حکم داریم، نه سبب و مسبب عالم تکوین. بنابراین اینا رو با هم اشتباه کردند و احکام تکوینیه رو بر موضوع حکم سوار کردن و که اینها امور اعتباری هستن و خلط اعتباریات به تکوینیات منشأ اشتباهات کثیره‌ای خواهد شد که باید انشاءالله در همه جا از آنها بپرهیزیم. حالا نمونه هایی دارد که دیگه من واردش نمیشم، بگذرم بریم سراغ ذل مقدمه. این چهار تا مقدمه بود که ذکر کردیم. و اما اقوال در مسئله، در مسئله تعدد اسباب، تداخل اسباب، سه قول. قولون به تداخل، قولون به عدم تداخل، قولون به تفصیل. اگر از جنس واحد باشه، دو بار تو نماز تکلم کردی، گفتن تداخله، جنس واحده. اما اگر جنس متعدد باشه، یه بار اشتباهاً در نماز حرف زدی، یه بار اشتباهاً سجده زیادی به جا آوردی، یه بار قیام اضافی اشتباهی بود، اجناس مختلف میشه، عدم تداخل باید برای هر کدام یه سجده سهو به جا بیاری. اما جنس واحد بود، یه سجده سهو. ده بار هم تکلم سهوی در نماز کنی، یه سجده سهو. اما جنس متعدد بود، متعدد میشه به تعدد اسباب. اینم قوله به تفصیله. قائلینش من اجمالا عرض کنم، ظاهراً قول مشهور عدم تداخله، یعنی هر سببی مسببی میخواد، سبب به همون معنا که گفتیم، هر سببی مسببی میخواد، هر اشتباهی در نماز سجده سهو میخواد، هر لباسی پوشیدی کفاره میخواد، هر افطاری در ماه رمضان کردی کفاره میخواد. عدم تداخل اسباب. بله، این مستفاد از کلمات خیلی ها هست، از جمله کلام شیخ طوسی رضوان الله علیه رو قبلا براتون نقل کرده ایم که ایشان قائل شده است در جلد پنجم خلاف صفحه 75، گفته بود کل موضع تجتمع علی المرء عدتان، کل موضع تجتمع علی المرأه عدتان دو عده برش واجب شده فانهما لا تتداخلان، تداخل پیدا نمی کنن، دو عده باید بگیره، بل تأتی به کل واحدت منهما علی الکمال. عده اول وجه آوردی، عده طلاق بود، عده دوم وقتی به شبه بود، در ضمن عده طلاق وقتی به شبه شد، بعد از عده طلاق عده وقتی به شبه هم به جا بیاد. دو تا سبب بوده، دو تا مسبب میخواد تداخل نیست. حالا دلیلش میرسیم، عجله نکنید، فعلا اقواله. مرحوم محقق که سابقا هم نقل کردیم ازشون در معتبر در جلد دوم صفحه 403 موقعی که بحث از سجده سهو میکنه، میگه سجده سهو متعدد میشه به تعدد سبب. چرا؟ ان تداخل الاسباب خلاف الظاهر، ان تداخل الاسباب خلاف الظاهر. معلوم میشه محقق نه تنها در سجده سهو، همه جا قائل به تداخل نیست، هر سببی مسببی میطلبد. معلوم صاحب جاوید هم چندین جا مطرح کرده و از عباراتش تمایل به عدم تداخل استفاده می شود و بعضی هم که از متأخرین قائل شدن به مسئله تداخل و اونها هم عدهشون نسبتاً کم نیست که قائل به تداخل اسباب شدن. از جمله کسانی که از متأخرین قائل به تداخل شده، محقق نراقی در مستند جلد دو صفحه 370 چی میگه؟ میگه اصل و عدم تداخل کمش تهر بین جماعه، اعتراف به شهرتش میکنه، کمش تهر بین جماعتن اصل غیر اصیل خال ان تحقیق و تحصیل. خیلی محکم میگه اصل عدم تداخل غیر اصیل، یعنی تداخل درسته، خال ان تحقیق و تحصیل، مطابق واقعیت نیست. عدم با تداخل بگیم همه سبب های مسبب میخواد. مرحوم سبزواری در ذخیره جلد یک صفحه 8، ایشون هم وقتی که وارد میشه در این بحث میگه حق عدم تداخله. کسی که ازش تفصیل نقل شده، قول اول مشهور ظاهرن، قول دومم قائلین فراوان داره یعنی تداخل، و قول سومم که فرق بذاریم بین همجنس و غیر جنس، ابن ادریس در سرائر داره که اون معتقد شده اگر تکلم صاحیان باشه یه سجده ولو چند مرتبه به جا بیاره، یک بار سجده سهو به جا میاره، اما اگر عوامل متعددی برای سجده سهو باشه متعدد می شود. عامه هم من یه نگاه اجمالی دیدم در کلمات عامه، اینام غالبا قائل به تداخلن، یعنی برعکس ما که شهرت عدم تداخله، از کلمات عامه برمیاد که اونها قائل به تداخل اسبابن. ابن قدامه در مغنی در چند جا این مسئله رو مطرح کرده که دو جایشو من اینجا یادداشت کردم. یکی مسئله تداخل سجده سهو که آیا تداخل میکنه یا نمیکنه، ایشون در جلد اول صفحه 692 متعرض شده و عدم تداخل و تداخل رو طرفداری میکنه. در باب تداخل ادها هم در جلد نهم صفحه 127 اونجا مسئله تداخل ادها رو قائل شده. جمع‌بندی کنم راجع به اقوال. از نظر اقوال سه قوله. قول مشهور میان ما عدمه، میان عامه تداخله. قول دومی هم در میان ما از جماعتی انتخاب کردن از متأخرین و اون تداخل اسبابه. قول سومی هم از که از ابن ادریس نقل شده در همجنس تداخل هست، در غیر همجنس تداخل نیست. خب مقدمات فراهم شد که وارد بشیم در دلیل مطلب. بیانات متعددی ما در انوار الاصول نقل کردیم برای قائلین به تداخل. اول استدلال تداخل رو بگیم. بیانات متعددی دارن که غالبا روحش یکیه. من وارد اون بیانات متعدد نمیشم، جان مطلب و اساره مطلب رو در اینجا عرض میکنم. شرح بیشتر خواستید در انوار الاصول در جلد دوم در قضیه شرطیه ببینید. ببینید اساس مطلب ظواهر الفاظی ادله عقلیه نیست. وقتی که شارع میگوید اذا لبست المخیط فکفر، ظاهر این چیه؟ اگر هر موقع که شما لباس مخیط کردی لابد قضیه شرطیه است. هر موقع این شد کفرم هست، هر موقع سجده عامل سجده سهو شد سجده سهو هم هست، هر موقع طلاق شد عده هم هست، هر موقع نمیدونم وچه به شبه شد عده هم هست. زادش اینه، هر سببی مسببی میخواد. به عبارت دیگر هر موضوعی حکمی میخواد، هر سببی مسببی میخواهد، هر موضوعی حکمی میخواهد. پس عدم تداخل، عدم تداخل. تداخلی ها چه میگن؟ میگن ما نمیتونیم این حرفو بزنیم به علت اینکه کفاره ماهیت واحده. این ماهیت واحده را نمیشه دوبار واجبش کرد. ماهیت واحده، صرف الوجوده. شما نمیتونی اینو دوبار واجبش کنی، سه بار واجبش کنی. فعلیه کفاره، ده بارم به جا بیاره علیه کفاره. علیه کفاره ماهیت واحده، صرف الوجوده و صرف الوجود تکراری نداره. بنابراین دو بار بخوای واجبش کنی نمیشه، مگر این که بگی اذا لبسته علیه کفاره و اذا لبسته ثانیاً علیک کفارتون اخرا. یه اخرایی بگید وجود بشه، و الا وجود واحد که نمیشه دوبار واجبش کرد. اگر اخرا بگید درست میشه، میشه دو حکم، دو موضوع. دوبار لباس پوشیدی، دوبارم کفاره آمد. درست؟ وقتی شارع مقدس گفته هیچ قید و شرطی کفاره نداره، کفارتون اخرا هم نگفته، ده بار شما لباس پوشیدی میگه فعلیکه الکفاره، نمیگه فعلی کفارتون و کفارتون اخرا، علیک الکفاره گفته. صرف الوجود لایتکرره، دوبار نمیشه مگر قید بهش بزنید، توجه دارید؟ اجازه بدید من یه جمله بگم، شرح این مطلب رو فردا میدم. به عبا انشاءالله، به عبارت اخرى، ما یک قضیه شرطیه داریم، اطلاق شرط. میگه هر بار این رجا آوردی واجبی میاد. یه اطلاق جزا داریم، جلو تعدد میگیره. آیا اطلاق قضیه شرطیه که میگه هر شرطی جزایی میخواد، این مقدمه یه قیدی بزنیم به جزا، بگیم کفارتون اخرى، کفارتون ثالثه، بیاییم ظاهر قضیه شرطیه و سببیت رو بگیریم، سببیت به این معنا که گفتیم بگیریم، و بگیم اون جزا که به صورت مطلقه قیدش میزنیم، مرتان اخرى مرتان ثالثه قید بهش میزنیم، یا نه اطلاق جزا رو میچسبیم و میگیم ازا که میگه تداخل میشه، ده بار ازا تداخل میشه، تعارض بین این دوتا ظاهر لفظه. باید ببینیم کدام. انشاءالله فردا توضیح بیشتری میدیم، چون جان کلام در اینجاست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.